کتاب مودراتو کانتابیله نویسنده مارگریت دوراس، ترجمه رضا سید حسینی، انتشارات نیلوفر، چاپ سوم، زمستان 1387، مشتمل بر 144 صفحه. گوینده پریوش زاهدی، تکثیر کننده ناصر ایرجی، با بررسی ولی الله ساکی. ضبط آزاد، تهیه شده در مؤسسه خیریه و نیکوکاری ریحانه، مرکز نابینایان کشور، رودکی، به تاریخ مرداد ماه 1389. فهرست: سخنی چند درباره نویسنده، صفحه 7. مودراتو کانتابیله، 17. دنیای داستانی مارگریت دوراس، 121. مودراتو کانتابیله از نظر چند نویسنده فرانسوی، 137. صفحه 7، سخنی چند درباره نویسنده. مارگریت دوراس در زیر عنوان یکی از کتابهایش آوای هند که در 1974 منتشر شد و بلافاصله در 1975 به صورت فیلم درآمد، یک توصیف سه کلمه‌ای نوشته است که می توان آن را به همه آثار وی تعمیم داد. زیر عنوان چنین است: متن، تئاتر، فیلم. او که نخست با نوشتن رمانی با عنوان بی شرمان به عنوان رمان نویس شناخته شده بود، کمی بعد به سینما روی آورد و نتیجه آن فیلم هیروشیما عشق من بود که در سال 1959 با همکاری آلن رنه تهیه کرد. همچنین در سالهای دهه 60 شروع کرد به اینکه آثارش را به روی صحنه تئاتر ببرد. تنوع این مواضع فقط ظاهری است و اصل واحدی هر سه موضع را در بر می‌گیرد. جستجوی نوشتاری که در عین حفظ قوانین خاص خیش گفتار و تصویر را نیز همراه خود بیاورد. گفتار و تصویری که اغلب بیان ناپذیر و دشوار است. نویسنده درباره یکی از شخصیت‌های خود چنین می‌گوید: آن ماری اشترتر به نظام اسطوره‌ای تعلق دارد. این است که نشان دادنی نیست. در فیلم دلفین سریگ کسی است که برای تجسم این عدم امکان در نظر گرفته شده است. سبک نگارش مارگریت دوراس سبک گفتار نوشته است، گفتاری که باید از مجرای دشواری‌های نوشته یعنی ایجازها، حذف‌ها و نمادها عبور کند. من می‌نویسم، یعنی کلمات را می‌شنوم. مکان به روی من بسته می‌شود. صداها رو به ضعف می‌گذارد. آنگاه من باید خیلی دقت کنم که کلمات را گم نکنم. و متن چنان که گویی زمزمه‌ای باشد از مجموعه صداهای در هم رفته حافظه تعیین کننده است. رمان، نمایشنامه یا فیلم تجسم آن هستند. موضوع خیال تصویر است که پیوسته دور از دسترس، ناممکن یا ممنوع است. به عقیده مارگریت دوراس حتی سینما هم نباید موضع آرمانی گفتار باشد. سر تا سر آثار او جایگاه خود را در فاصله بین گفتار و تصویر پیدا می کند. نوشتار یعنی همین فاصله. شرح حال مارگریت دوراس آنگونه که خود او مایل است تعریف کند شاید بیشتر از هر نویسنده دیگری برای خواندن آثار او اهمیت اساسی دارد. یکی از اولین رمان‌های او سدی بر اقیانوس آرام 1950 روایت تقریبا دقیق نوجوانی او در هندوچین است که وی در 1914 در آنجا به دنیا آمده بود. عکسی که در کتاب بسیار زیبای میشل پورت با عنوان مکانهای مارگریت دوراس چاپ شده است، او را در قالب یک دختر جوان هندوچینی نشان می دهد. با این توضیح نویسنده که در عین حال می تواند از جملات یکی از آثار او باشد: آنجا 16 سالگی در سادک است، در ساحل میکونگ، پیراهن سبز بود. پدر و مادرش پیش از تولد سه فرزندشان در مستعمره ساکن شده بودند. پدر که دبیر ریاضی است و کتابی هم درباره توابع نمایی نوشته است، وقتی که مارگریت هنوز 5 سال بیشتر نداشت می‌میرد. مادرش که معلم است برای تأمین معاش بچه هایش مجبور است که یک کار اضافی هم پیدا کند. در ادن سینما پیانو می زند، سپس قطع زمین کوچکی می خرد، همه تلاش هایش را صرف کاشتن آن می کند، اما هر سال اقیانوس به زمین کاشته او هجوم می آورد. او سدی بر اقیانوس می بندد، اما اقیانوس سد را هم ویران می سازد و مادر که هرچه داشته از دست داده است، تسلیم مرگ می شود. مارگریت دوراس هرگز این فاجعه را فراموش نکرده است و سمبولیسم ظالمانه آن پیوسته در آثارش نمایان است. آب ویرانگر، قول بی چهره که تصویر یک مادر مهربان و نان‌آور در برابر آن سرنگون می شود، مادری که مرگ را با خود دارد بر همه آثار او مسلط است. مثلا در آوای هند، آن ماری اشتریتر باید در آب بمیرد. او می توانست طور دیگری خودکشی کند، اما نه، خود را در آب می کشد، در اقیانوس هند. مارگریت دوراس همچنین از نوشته خود به عنوان سرریزی حرف می زند. می توان گفت که از وقتی که هندوچین را در 18 سالگی ترک گفته است تا در فرانسه زندگی کند، تا سالهای دهه 70 که کتاب به دنبال کتاب و فیلم به دنبال فیلم او را در همه جا مشهور ساخته است، هرگز از بازگویی این گذشته مستعمراتی غافل نبوده، گذشته‌ای که به هر صورتی مرده است، چه از نظر ذهنی و چه از لحاظ تاریخی. هر آنچه در گذشته روی داده نوشته شده است، پیوسته بی حرکت در برابر ما زنی که در رود گنگ مرده است. مارگریت دوراس میگوید من پدرم را هرگز ندیدم. او یک کتاب ریاضی درباره توابع نمایی نوشته بود که من گمش کردم. هر یک از کتاب‌ها و هر یک از فیلم‌های او یک کلیت همپیکر و نوعی توجیه به سوی مرگ است و در عین حال نوعی نظم و ترتیب. لول واوشتاین در همه خانه‌هایی که سکونت می‌کند، نظم مشکل پسندانه و منجمدی برقرار می‌کند، به طوری که نویسندهش اعلام می‌کند آنچه به بهترین وجهی جای مشغله نوشتن را می‌گیرد، مشغله مادی است. من خودم را به خانه ییلاقی‌ام می‌رسانم. مکان‌های رمان‌های مارگریت دوراس فضای بسته خانه‌های اعیانی بود که در آن شخصیت‌های شبهوار، همه چهره‌های جنسی مختلف، مادر، پسر، دختر، عاشق، تسلیم محاسبه دقیق امیال خود می‌شوند. نوشته این حساب‌ها را می‌کند و قانون آنها را کشف می‌کند. اما در عین حال هرگز همه چیز گفته نخواهد شد و یا جنگل به پارک پیوسته است. نوشته به نوشته راه می‌دهد الی غیر النهایه. مکان‌های بسته، متشکل و گویی گره خورده داستان که شخصیت‌های آن سخنانی را که قبلاً نوشته شده است با هم رد و بدل می‌کنند. این مکان‌ها با فضاهای نامنظم، خشن و بی‌پایان جنگل، دریا و ساحل ارتباط دارند. سرریز شدن که نویسنده گاهی هم آن را جنون می‌نامد، پیوسته قریب الوقوع است. بیشک در سایه این مکان شناسی تخیلی است که آثار مارگریت دوراس در مجموعه جستارها و پایان نامه های معاصر درباره نوشتار به گفته بلانشو و ناخودآگاه به گفته لاکان قرار می گیرد. به همین دلیل گفتا که خراب اولا، تئاتر فیلم 1969 که موریس بلانشو بران شرحی نوشته و ستایشش کرده است و به ویژه شیدائی لول واوشتاین کتابی که ژاک لاکان از آن تجلیل می کند، شاید دو متن اساسی نویسنده باشند. پانویس گفتا که خرابولا، این کتاب با عنوان می گوید ویران کن به فارسی در آمده است. ادامه متن. شخصیت لول واوشتاین به سرعت مرجع مهمی برای ادبیات روانکاوی و برخی متون فمینیستی شده است. قبلاً مارگریت دوراس داستان‌هایی نوشته بود که از رمان مدرن آمریکایی یا اگزیستانسیالیستی الهام می‌گرفت. سدی بر اقیانوس آرام، دریانورد جبل الطارق، اسب‌های کوچک تارکینیا و غیره. با مودراتو کانتابیله 1958 به گروه رمان نو می‌پیوندد. اما اساساً پس از نوشتن شیدایی لول واوشتاین است که به نظر می رسد نوشتار خاص خود را پیدا کرده است، یعنی نوشتاری را که با قرابتها و خصایص تجربه‌ای که بیان می کند متناسب است و قابلیت آن را دارد که این تجربه را دوباره مطرح کند و ادامه دهد و از کتابی به کتاب دیگر منتقل سازد. لول واوشتاین همان است که شما ازش می سازید و الا به طرز دیگری وجود ندارد. شیدایی سبک معینی را تثبیت کرده است، گفتگوی درونی نوشته. شخصیت ها لولا والری اشتاین، آن ماری اشتریتر، مایکل ریچاردسون و داستانی را اعلام می دارد، گذشته و مرگ آن ماری اشتریتر که خواننده از آن پس می تواند بازگشت مسررانه و دائمی آن را در آثاری مانند نایب کنسول، زن رود گنگ، آوای هند، نام ونیزی او در کلکته خالی و غیره مشاهده کند. قالب اثر شیدایی برای مارگریت دوراس نیز لحظه یک خطر نهایی خواهد بود. من این را به خاطر می آورم، پیش از این هرگز برای من روی نداده بود. داشتم می نوشتم و ناگهان شنیدم که فریاد می زنم چون که می ترسیدم. نوشته مارگریت دوراس شاید برای همین فریاد و از قبل همین فریاد وجود خارجی پیدا کرده است. لول واوشتاین، زنی که وقتی نامزد خود مایکل ریچاردسون را در مجلس رقص استالا دیده که به سراغ زن دیگری یعنی آن ماری اشتریتر رفته، عملاً با رنج خود زندگی نکرده است. زنی است که به خاطره خونه می گیرد، به فراموشی هم عادت نمی کند. اما هر روز همه چیز را انگار برای اولین بار به یاد می آورد. لول برای بیان ترک شدنش در پایان مجلس رقص هیچ کاری نکرده است مگر یک فریاد. متن آوای هند گویی تنها برای این نوشته شده است تا صدای نایب کنسول را به گوش ها برساند که در کوچه های کلکته نام آن ماری اشتریتر را فریاد می زده. من غیر از فریاد زدن کاری ازم ساخته نیست تا دست کم مردم بدانند که عشق را می توان فریاد زد. در این گفتگو با میشل پورت، مارگریت دوراس از فریاد نوزادی که به دنیا می آید حرف می زند. فریاد کسانی که گلویشان را می برند، فریادهای کسی که می کشندش، فریادهای کسی که نمی خواهد. فریاد یعنی چیزی که از برنامه ریزی دقیق نوشتار بیرون می زند و آن را رد می کند. نقطه برخورد دو کلمه است که مارگریت دوراس طرح اثر خود را بر روی آنها قرار داده است. عشق و ویرانی در مرکز همه کتابهایش، نخست اصیل ترین عشق همه رمان‌ها، یعنی عشق مادر فرزندی وجود دارد. مادر و جوزف در سدی بر اقیانوس آرام، آنا و دریانورد، دریانورد جبل الطارق، مایکل ریچاردسون و آن ماری اشتریتر در شیدایی، نایب کنسول و آن ماری اشتریتر در آوای هند، مظهر این عشق مسلط و بدوی آن ماری اشتریتر است، مادر و روسپی در عین حال. او مال کسی است که بخواهدش، همان احساسی را دارد که طرف مقابل احساس می کند، آری. و نیز تصویری از آثار مارگریت دوراس، آثاری که به کلی تسلیم خواننده خیش است، بی کم و کاست، افسون شده و افسونگر. آن ماری اشتریتر که گویی به نمایش گذاشته شده در معرض نگاه هاست، با خودش بیگانه است. او که در زندگی شخصیش ویران شده است، ویران می کند و مرگ می آورد. صورتی از نفی مبهم طبیعت است و کنار گذاشتن مسئله زنان. در خارج از رابطه مادر فرزندی که سبب می شود مارگریت دوراس بگوید که مسئله زنان مسئله اساسی است. پشت سر طرح گناه‌آلود مادر پسر، خشونت خواست شدید دختر پیوسته حاضر است. اما به نظر می رسد که محکوم به شکست است. لول واوشتاین از طرح خیالی که روایت را می سازد کنار گذاشته شده است، اما در این حال وجود اوست که این روایت را ممکن می سازد و نوعی حالت دو جنسی بودن را تحمل می کند. او نخست در گفتا که خرابولا مرد است، یعنی اشتاین، که نقش او در فیلم به یک زن داده شده است با این همه این ویرانی در زنها که مارگریت دوراس در سال 1969 آن را راه حل انقلابی می شمرد، از سالهای دهه 70 جای خود را به نوعی تایید حالت انفعالی در آنان داده است که صورت خاصی از عقب نشینی است. مارگریت دوراس در عالم تئاتر همراه با گروه اروک دلوکا نمایشنامه‌های آبها و جنگل‌ها، باغچه و لاموزیکا را در سال 1965، یس، شاید و لوشاگا را در 1968 به صحنه برد. پانویس باغچه این اثر با عنوان باغ گذر به فارسی در آمده است. ادامه متن. از زمان اجرای روزهای طولانی در میان درختان 1968 مادلن رنو هنرپیشه برگزیده او شد و در ادن سینما و ساوانا بای نیز بازی کرد. مارگریت دوراس نویسنده است اهل مبارزه، دشمن هر ظلمی و طرفدار هر مظلومی. در حوادث مه 1968 او را در صف مقدم اعتراضات دانشجویی می‌بینیم. در بحث‌ها و جلسات، در تشکیل کمیته‌ها فعالیت داشت. در همین دوران انقلابی بود که گفتا که خرابولا 1969 را نوشت. این کتاب با حفظ قالب رمان دارای ساختاری سینمایی توصیف به حداقل رسیده است. راوی به درون کاوی شخصیت‌ها نمی‌پردازد. کاراکتر را به مدد حرکت و گفتار شکل می دهد بی آنکه به عالم درون نقب بزند. البته سینمای ناب هم نیست، چون دوراس به هر حال کلمه نوشتار را رها نمی کند. چشمنداز نهاییش تلفیقی از کلام تصویر است. بعدها هم به این سیاق نوشت، گفتنی است که دوراس فیلمهایش را با امکانات محدود ساخته است. نخست فیلم گفتا که خرابولا را در 1969، زرد خورشید را در 1970، ناتالی گرانژه را در 1972 و آوای هند را در 1975 ساخت که شاهکار تخیل خاص دوراس است و به نوعی اوج هنر او که به صورت تصویر و موسیقی ظاهر شده است و بالاخره کامیون را در 1977 به روی پرده سفید برد. رفته رفته شهرت مارگریت دوراس بالا گرفت و او موضوع ستایش ها و نیز کینه ورزی های گوناگون شد. هر سال بی صبرانه منتظر اثر تازه‌ای از او بودند. در 15 سال آخر زندگی باز هم قریب به 10 اثر دیگر انتشار داد که از آن میان می توان به مرد نشسته در راه رو 1980، آگاتا 1988، اطلس مرد 1982، مرض مرگ 1982 و باران تابستان 1990 اشاره کرد، اما بیشتر با رمان عاشق 1984 بود که قبول عام و خواننده فراوان به دست آورد و نیز جایزه معروف گونکوآ را نصیب خود کرد. مارگریت دوراس در سالهای آخر زندگیش به دنبال چند مداوای طولانی برای ترک اعتیاد الکل دچار نفخ ریه شد که او را تا دم مرگ پیش برد. در سال 1988 پس از عمل جراحی به حالت کما فرو رفت و 9 ماه بعد چشم باز کرد. با این همه باز هم از فعالیت دست بر نداشت. در سال 1992 امتیاز ساختن فیلم از داستان عاشق را به ژان ژاک آنو داد، ولی فیلم ساخته شده را که دید برآشفت. با نمایش فیلم مخالفت کرد و علیه کارگردان شکوائیه نوشت، ادعای خسارت معنوی کرد. درست همزمان با نمایش فیلم در سینماها کتاب دیگری با عنوان عاشقی از چین شمالی نوشت. دوراس حتی اطلاعات لازم را برای صحنه سازی فیلم احتمالی آینده ارائه کرد. بالاخره در همان سال 1992 کتاب دیگری با عنوان یان آندره آ اشتایر نوشت که در آن دوست جوانی را که از سال 1980 رفیق راه زندگیش بود به صورت یک قهرمان دوراسی مانند اورلیا اشتاینر، آن ماری اشتریتر یا نایب کنسول درآورد که از این کتاب نیز استقبال فراوان به عمل آمد. مارگریت دوراس در 1996 در 82 سالگی درگذشت. صفحه 18 مودراتو کانتابیله. 1. مادام پرسید نوشته ای را که بالای ورقه نوتت هست میخواهی بخوانی؟ بچه گفت مودراتو کانتابیله. مادام با ضربه مداد روی پیانو این جواب را تایید کرد. بچه که سر به سوی ورقه نوت برگردانده بود بی حرکت ماند. مودراتو کانتابیله یعنی چه؟ نمیدانم. زنی که در سمتری آنها نشسته بود آه کشید. مادام از سر گرفت مطمئنی که نمیدانی مودراتو کانتابیله یعنی چه؟ بچه جواب نداد. مادام فریاد خفه‌ای حاکی از ناتوانی کشید و دوباره مدادش را به روی پیانو کوبید. بچه خم به ابرو نیاورد. مادام برگشت و گفت خانم دبارد شما چه می کشید؟ آن دبارد آه دیگری کشید و جواب داد آی گفتید. بچه بی حرکت با چشمان فرو افتاده یگانه کسی بود که به یاد آورد شب فرا رسیده است و به خود لرزید. این رو دفعه پیش بهت گفتم، دفعه پیش از آن هم گفتم، صد بار بهت گفتم، مطمئنی که نمیدانی؟ بچه صلاح ندید که جواب بدهد. مادام یک بار دیگر جسم بی حرکتی را که در برابرش بود برانداز کرد و خشم او شدت یافت. آن دبارد آهسته گفت باز هم شروع شد. مادام ادامه داد چیزی که هست این است که نمیخواهی بگویی. آن دبارد هم این بچه را از سر تا پا برانداز کرد، اما به صورتی غیر از مادام. مادام زوزه کشید. فوراً باید بگویی. بچه کمترین حیرتی نشان نداد. باز هم هیچ جوابی نداد. آنگاه مادام مداد را برای سومین بار چنان به روی پیانو کوبید که مداد شکست. کاملاً کنار دست‌های بچه. این دست‌ها نوشکفته، توپلی و هنوز شیری بودند. بسته شده بودند و هیچ تکانی نخوردند. آن دبارد حجبالوده به خود جرأت داد و گفت بچه تخسیست. بچه سر به سوی این صدا برگرداند، به سوی او با سرعت، فقط به مدتی که از وجود او مطمئن شود. بعد همان حالت جسم بی حرکت را در برابر ورقه نوت از سر گرفت. دستهایش بسته ماند. مادام گفت خانم دبارد من نمیخواهم بدانم که او تخس است یا نه. چه تخس باشد و چه نباشد باید اطاعت کند، یا اینکه در لحظه‌ای که به دنبال این حرف آمد صدای دریا از پنجره گشوده داخل شد و همراه آن سر و صدای خفیف و دوردست شهر در دل این بعد از ظهر بهاری. برای آخرین بار میپرسم مطمئنی که نمیدانی؟ یک کشتی تفریحی از چهارچوبه پنجره باز گذشت. بچه که سر به سوی ورقه نوت داشت، در آن لحظه که کشتی تفریحی در خون او جریان داشت، تکان کوچکی خورد و این را فقط مادرش تشخیص داد. صدای خفه موتور در سراسر شهر شنیده شد. کشتی های تفریحی بسیار کم بودند. رنگ گلی پایان روز سراسر آسمان را گلگون کرد. بچه های دیگر جای دیگر روی اسکله ها ایستاده بودند و نگاه می کردند. مطمئنی؟ واقعاً برای آخرین بار میگویم مطمئنی؟ باز هم کشتی تفریحی میگذشت. مادام از این همه لجاجت حیرت کرد. خشم او فروکش کرد. از اینکه در نظر این بچه این همه کم اهمیت بود احساس نومیدی کرد و با حرکتی که بعد به گفتار مبدل شد ناگهان بی حاصلی سرنوشتش در نظر او مجسم شد و نالید چه شغلی چه شغلی چه شغلی. آن دبارد بحث را ادامه نداد، اما سرش کمی خم شد به صورتی که گویا این حرف را تایید می کرد. کشتی تفریحی بالاخره از چهار چوبه پنجره باز رد شد. صدای دریا در سکوت بچه بی حد و حصر بالا رفت. مودراتو؟ بچه دستش را باز کرد و تکان داد و آهسته ماهیچه پایش را خاراند. حرکت او سریع و چابک بود و شاید مادام معصومیت او را قبول کرد. بچه پس از اینکه خودش را خاراند گفت نمیدانم. رنگ‌های غروب ناگهان چنان پرشکوه شد که رنگ بور بچه را تغییر داد. مادام باز هم کمی آرامتر گفت: ساده است. و یک فین طولانی کرد. آندبارد با حالتی شادمانه گفت: چه بچه‌ای دارم؟ یعنی چه بچه‌ای زاییدم؟ نمی‌دونم چطور شده که اینقدر لجوج بار آمده. مادام صلاح ندید که با این همه غرور مقابله کند. با حالتی در هم شکسته به بچه گفت: یعنی برای صدومین بار، یعنی که ملایم و آوازی. بچه کاملا با بی‌اعتنایی گفت: ملایم و آوازی. مادام برگشت: آخ قسم می‌خورم که. آندبارد خنده کنان گفت: وحشتناک است، مثل بز لجوج است، وحشتناک. مادام گفت: تکرار کن. بچه تکرار نکرد. گفتم تکرار کن. بچه دیگر تکانی نخورد. در سکوت لجاجت او صدای دریا از نو به گوش رسید و با واپسین جهش رنگ گلی آسمان بیشتر شد. بچه گفت: من نمیخواهم پیانو یاد بگیرم. در کوچه زیر ساختمان فریاد یک زن تنین انداخت. ناله های طولانی مداوم اوج گرفت و چنان بلند که صدای دریا را در هم شکست. بعد ناگهان خاموش شد. بچه فریاد زد: چی بود؟ مادام گفت: خبری شد. صدای دریا دوباره جان گرفت. در این اثنا رنگ گلی آسمان شروع به پریدن کرد. آندبارد گفت: نه چیزی نیست. از صندلیش بلند شد و به سوی پیانو رفت. مادام هر دوی آنها را با حالتی سرزنش‌آمیز نگاه کرد و گفت: چقدر عصبی. آندبارد شانه های بچهش را گرفت، چنان فشار داد که درد بگیرد و تقریبا فریاد زد: باید پیانو یاد بگیری، باید یاد بگیری. بچه نیز می لرزید، شاید به همان دلیل که او هم ترسیده بود. زیر لب گفت: من پیانو را دوست ندارم. آنگاه فریادهای دیگری پراکنده و گوناگون جایگزین فریاد اول شد. این فریادها که قاطع و مطمئن بودند از واقعی خبر می دادند که اتفاق افتاده و گذشته است. آندبارد ادامه داد: باید یاد بگیری، باید یاد بگیری. مادام که این همه ملایمت را قبول نداشت سر تکان داد. شفق بر دریا گسترده می شد و آسمان آهسته رنگ می باخت. فقط سرخی مغرب هنوز باقی بود و به تدریج محو می شد. بچه پرسید: چرا؟ موسیقی، عشق من. بچه مدتی سکوت کرد تا بفهمد. نفهمید، اما پذیرفت. خب، اما کی بود که جیغ زد؟ مادام گفت: من منتظرم. بچه شروع به نواختن کرد. صدای موسیقی از هیاهوی جمعیتی که زیر پنجره و در اسکله گرد می آمدند، بالاتر رفت. آندبارد با خوشحالی گفت: با این همه ملاحظه می کنید؟ مادام گفت: اگر دلش بخواهد. بچه نواختن سوناتین را تمام کرد. پانویس: سوناتین، سونات کوچک و ساده، قطعه‌ای که برای نواختن به بچه داده شده است. سوناتین مودراتو کانتابیله، اثر آنتون دیا بلیلی، 1781 تا 1858، آهنگساز اتریشی و دوست بتهوون است. ادامه متن. بلافاصله هیاهوی پایین غلبه کرد و وارد اتاق شد. بچه دوباره پرسید: چه شده؟ مادام جواب داد: دوباره بزن، فراموش نکن. مودراتو کانتابیله، به آوازی فکر کن که به گوشت می‌خوانند تا خوابت ببرد. آندبارد گفت: من هیچ وقت برای او آواز نمی‌خوانم. امشب حتما از من آواز می‌خواهد و این کار را چنان خوب می‌کند که من نمی‌توانم رد کنم و برایش نخوانم. مادام نخواست که بشنود. بچه نواختن سوناتین دیابللی را از سر گرفت. مادام با صدای بلند گفت: سی بمول با کلید، تو اغلب آن را فراموش می‌کنی. صداهای عجولانه زنان و مردان که رفته رفته بر عده‌شان افزوده می‌شد از اسکله بالا می‌آمد. گویی همه آنها یک چیز می گفتند که تشخیص دادنی نبود. سوناتین بی اعتراض ادامه یافت، اما این بار دیگر مادام نتوانست خودداری کند و در وسط آن گفت: صبر کن. بچه توقف کرد. مادام به سوی آندبارد برگشت و گفت: مطمئنن حادثه مهمی اتفاق افتاده. هر سه دم پنجره رفتند. در سمت چپ اسکله تقریباً در 20 متری ساختمان دم در یک کافه عده‌ای گرد آمده بودند. مردم دوان دوان از همه کوچه های مجاور می رسیدند و جمع می شدند. همه به سوی داخل کافه نگاه می کردند. مادام گفت: افسوس این محله. و بعد به سوی بچه برگشت و بازوی او را گرفت، گفت: برای آخرین بار از همان جا که قطع کردی بزن. چه شده؟ سوناتینت را بزن. بچه نواخت. سوناتین را با همان ریتم سابق از سر گرفت و وقتی که به پایان درس رسیده بود، همانطور که ازش خواسته بودند، حالت مدرات و کانتابیله به آن داد. آندبارد گفت: وقتی که این طور اطاعت می کند، کمی توی ذوقم می زند. می بینید که خودم هم نمی دانم چه می خواهم، چه زجری. با این همه بچه اجرای درست آهنگ را ادامه داد. مادام تقریبا شادمانه گفت: عجب تربیتی می کنید خانم دوارد. آنگاه بچه دست نگه داشت. چرا ایستادی؟ فکر می کردم. همانطور که می خواستند اجرای سوناتین را ادامه داد. سر و صدای مبهم جمعیت رفته رفته بالا می گرفت.